بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استحضرید ما جهت روشن شدن گستره اعتبار حکم قضایی قرار شد که اول ادله‌ای که مرتبط با بحث قضاست بررسی کنیم. تا الان دو روایت بررسی شده و از هر دو روایت ما نتونستیم گستره وسیعی رو برای اعتبار حکم قضایی استفاده کنیم. من درخواستی که از شما بزرگواران دارم اینه که بحثای اینها رو، چون آلی دفعه بحثمون ادبیات زیاد داره، در کتابها هست، اونجا حالا میگیم توجه هم نشده بعدن دوستان مراجعه میکنن، اما این بحث این روزهامون ادبیات تولید شده نداره یا خیلی کم داره یا گم لابلا، از این جهت باید دقت بفرمایید. سومین روایتی که داریم امروز ببینیم ازش چی در میاد، روایت دیگری است از جناب ابو خدیجه صالح ابن مکرم یا مکرم. ابو خدیجه یه روایت دیگه هم داره، میخواد اول متن این روایت رو ببینیم، بعد سندش رو بررسی کنیم و ببینیم برای ما نحنفی چیزی ازش در میاد یا در نمیاد. صفحه 28 ایم دیگه، درسته؟ وسط صفحه و اوائل صفحه 28 شماره 3 روایت دوم ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام. ایشون میگه که قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمودن ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجوف. ایاکم برای تحذیر دیگه، یعنی نرید سراغ قضات اهل جوف، ولکن انظروا الى رجل منکم، یه مردی از شیعه. حالا یه مردی منظور مرد یا نه، این مردم اینجا مثل همون رجال سیاسی قانون اساسیه که هنوزم میگن حالا میخوام روشنش کنیم، یا نه واقعا یعنی مرد. این انشالله بعدن میرسیم شرایط قاضی، ولی رجل شیعه که یعلم شیئاً من قضائنا، آگاهی داره به داوری ما، با ماست، میدونه ما به اصطلاح چه داوری داریم، قضاء ما. یعلم شیئاً من قضائنا. حالا همین کلمه رو دقت کنید، جناب کلینی و صدوق قضائنا دارن، شیخ طوسی قضایانا داره اینجا، منتها چون شیخ طوسی از کلینی گرفته به نظر می رسد حالا اینا دیگه دست به اصطلاح طغیان قلمه، چون اصل قضایناست. اینو من شما رو حساس کردم که بعداً روی این نکات باید ببینیم، مثلا اگر قضایانا باشه یعنی قضایای ما رو میدونه، گزاره های دینی رو بلده، خب این ممکنه بگیم باید در کل دین فهیم باشه که میشه مجتهد. ولی اگر نه یه مقداری از داوری های ما رو دیده، ممکنه بگیم لازم نیست مجتهد باشه. اما الان بحث ما اینا نیست، فقط دقت هاییست که باید بکنیم. یه مردی از شیعه، منکم هم چون خطاب به یه شیعه است، مقابل اهل سنت هم هست، یعنی شیعه دیگه، یه مقداری از داوری های ما رو یا داوری ما رو بلد باشه، فجعلوه بینکم، اینو بین خودتون قرارش بدید. فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، من نسبش میکنم به طور نسب عام، چون شخص خاصی نیست میشه نسب عام، و محاکمه رو پیش او ببرید، دعوا رو پیش او ببرید. پس ببینید امام دو تا کار کردن، یک کار سلبی که فهمودن پیش اون قضات نرید، یک کار ایجابی که من نس کردم برید پیش شیعیان. خب حالا این متن حدیثه، خب بحثی نیست که مربوط به قضاست دیگه، ما هم داریم بحث قضا میکنیم. حالا اول سند رو بررسی کنیم آقایون، بعد ببینیم که آیا اطلاقی دارد. مسلم امام که میگن اینو قاضی قرار بدید، یعنی حرفش هم گوش کنید، نه اینکه قاضی قرار بدید تحاکم و الی، ولی بعدش دببتم دبتن، هر کسی یه دبه در بیاره، محکومون علی بگه من قبول ندارم، محکومون له بگه من مقلد اینم آقا هستم که قبول نداره، اطلاق ده. اینجوری دیگه به نظرم وچه استدلال رو با توجه به اون پیشینهایی که دارید اطلاق گیری کنیم، مگر اینکه اطلاق رو بزنیم، همون کاری که دیروز میکردیم. اما از نظر سند ببینید، روایت رو محمدون سلاس نقل کردن، یعنی محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق، محمد ابن یعقوب کلینی شیخ کلینی، محمد ابن حسن طوسی شیخ طوسی، میگنشون محمدون سلاس دیگه، کلینی در کافی، شیخ صدوق در فقیه، و جناب شیخ طوسی هم در تهذیب الاحکام. خب نقل کردند با همون تفاوت کوچولو که گفتم، قضاینا یا قضایانا که توضیح دادم. سند کافی اینه، من دوست دارم رو خود برگه بخونیم حدیثو که تمام کردیم، دو سه خط بیاد پایین، دو سه خط بیاد پایین دیگه میشه اواخر صفحه. سند این روایت مطابق نقل کلینی اینه. خب مستحضرید که ما تا کلینی مشکل نداریم، جناب کلینی هم که دعوش این بوده که هر حدیثی نقل میکنه همونجا سندشو تا امام بیاره، این تفاوت بین من لا یحضر با تحذیب و کافی اینه، لذا سند اینه. حسین ابن محمد، یعنی جناب کلینی از حسین ابن محمد ابن عامر بهش میگن، از معلبن محمد، معلبن محمد بصری، خواستید احیانا رو شخصیتش کار بکنید، حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن وشا معروفه، از ابو خدیجه. خب اگر بخوام روی این رجال کار بکنیم، دوستان همه این رجال مشکلی ندارن، فقط راجع به معلبن محمد گفتن که نجاشی گفته مستربون فی الحدیث و المذهب، فی الحدیث و المذهب، ولی خب دیگران توثیقش کردن. یه مبنایی هم که ما داریم در رجال آروم آروم هی تکرار داریم میکنیم این روزا، ما خیلی دوستان درگیر این، خیلی ها معتقدن مثل آقای خویی اینها، اما ما گاهی یه مؤلفه های دیگری مثل مشهور بودن روایت، مثل نقلش در کتب سلاس، تهذیب، کافی، من لا یحضر، کتاب هایی که اصحابش مخصوصا کافی و فقی گفتن ما از ثقه نقل میکنیم، هرچی نقل میکنیم. شهرتی که بین علما داره، مشهوری ابو خدیجه، یه احتمالی که این روایت باشه، چنانچه یه احتمالی که روایت قبلی باشه، دو تا روایت ابو خدیجه داره، مرحوم مشهوری ابو خدیجه. حالا آیا این مشهوره یا اون اولی؟ مضمونام که به هم نزدیکه، یعنی شما این مضمون رو در حدیث قبلی هم میبینید که هیچ مشکل سند نداره، حتی در روایت ابن حنزل هم میبینید. اینا دوستان باعث میشه که ما خیلی کاری که بعضی از بزرگان رو رجال میکنند و خیلی هم خودشون رو معطل میکنند، مثلا طرف میبینی یه هفته میذاره که این بین معلل ابن محمد میتونه درستش کنه یا نه، این بر اساس همون روش مدرسه‌ای فقط خبر ثقه حجته. خب ما این مبنا رو نداریم، یعنی از نظر بحث ما این جور روایات قابل فتواست. اینو بهتون بگم، میشه فتوا داد. فقط اینجا دقت کنید، من گفتم این سند چیز دیگه، سند کلینیه، درسته؟ سند کلینیه. سند شیخ طوسی هم، شیخ طوسی از کلینی نقل میکنه از حسین بن محمد تا آخر، یعنی هیچ تفاوتی بین سند شیخ طوسی با سند کلینی نیست، جز این که در سند شیخ طوسی یه واسطه بیشتره، اونم کیه؟ کلینیه. مرحوم شیخ طوسی، آقایون توجه داشته باشید، چون بعد از جناب کلینیه در کتاب شریف تهذیبش از کافی زیاد استفاده کرده و زیاد هم نقل میکنه، در نتیجه این روایت اصالتش با کلینیه و شیخ طوسی هم از کلینی گرفته با همون سند، و لذا اگر گفتیم سند کلینی قابل دفاع هست، سند شیخ طوسی هم چون فقط یه واسطه اضافه شده، کلینی هم که محمد ابن یعقوب کلینی که تاج سر محدثین و ما هست، مشکل نداره. فقط یه احتمال من میدم، دقت بفرمایید، تو این سندی که خواندیم حسین ابن محمد، معلل ابن محمد، حسن ابن علی، ابو خدیجه، شما کسی به نام احمد ابن عائض رو نمیبینید، درسته؟ احمد ابن عائض. من احتمال میدم، البته عرض میکنم احتمال میدادیم، بعد دیدم بعضی از آقایونم گفتن بین حسن ابن علی و شا و ابو خدیجه احمد ابن عائض افتاده، یعنی این سند کاملش باید یه احمد ابن عائضی هم اضافه بشه، چون صدوق که نقل میکنه میگه حسن ابن علی وشا از احمد ابن عائض از ابو خدیجه. درسته در کافی همینه که اینجا میبینید، در تهذیب هم همینه که اینجا میبینید، ولی ما احتمال میدیم در کافی و در تهذیب افتاده باشه. افتادگی هم که میدونید اضافه کردن معونه میخواد، افتادن گاهی آدم یه لحظه غافل میشه، چند کلمه میره جلو. صدوق وقتی میخواد نقل بکنه میگه حسن ابن علی و شا از احمد ابن عائض از ابو خدیجه، و بعیده که کلینی، یعنی حسن ابن عائض یه بار از احمد ابن، حسن ابن علی و شا یه بار از احمد ابن عائض نقل کرده باشه، یک بار از خود ابو خدیجه. نمیگم محاله ها، چون این از نظر معاصرت هم به هم میخورن، ولی خب بعیده. ولی بهتون بگم چه احمد ابن عائض باشه چه نباشه، مشکلی برای حدیث درست نمیشه، چون اینم ثقه است، احمد ابن عائض هم ثقه است. خب این سند کافی بود و سند شیخ. جناب صدوق چی؟ گفتیم سه نفر نقل کردن دیگه، برگه بعد رو نگاه کنید صفحه 29، سند صدوق همینه، ربا بخونید احمد ابن عائز عن ابی خدیجه. صدوق اینو داره، همون اول جلد 3 صفحه 2 اینو داره. ولی خب میدونید که جناب صدوق نمیتونه هم عصر با احمد ابن عائز باشه، درست؟ و صدوق سندشو به احمد ابن عائز کجا ذکر کرده؟ تو مشیخه آخر الفقیه. آخر فقیه رو که نگاه میکنید اینه، سند جناب صدوق به احمد ابن عائز هم به قرار زیله. ان ابی، پدر شیخ صدوق، ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قومی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسن ابن علی الوشا، ان احمد ابن عائز از ابو خدیجه، که اینجاش ابو خدیجه. و فضلا سندی که ایشون به احمد ابن عائز داره هم رجالیان قابل دفاع است، برای اونایی که دنبال خبر ثقه از ثقه از ثقه هستن، هم فقهیان قابل دفاع است، برای ما که خیلی درگیر اینجور سند نمیشیم. ببینید نتیجه میگیریم در این چند دقیقه بحث، این که این روایت از نظر سند قابل گذشت نیست. نمیگم سندش مثلا خیلی ایدئال چشمگیره، صحیح عالی هست، ولی به هر حال روایت معتبره با اون مبنایم که ما داریم در فقه، که باید رجال یک مؤلفه حساب کرد، یک عنصر در کنار سایر عناصر، حدیث قابل دفاعست. از نظر دلالت ببینید الکلام الکلام یعنی چه؟ الکلام الکلام یعنی کل حرفای دیروز رو بیارید اینجا. اگر هم ببینید ما میخوایم زود از این حدیث عبور کنیم، نه اینکه عجله داریم، نه، چون بحث شد دیگه. ببینید اگر کسی بگه امام علیه السلام وقتی که رد کردن رفتن سراغ قضات جور رو، یه راه حل پیشنهاد دادن، پیشنهادی که برید پیش رجالی از شیعه ما و هر چه فرمود چون من دارم نسبش میکنم قبول کنید. خب قبول کنید، حالا حجت بر خلاف دارید یا ندارید؟ مقلد یه آقای هستید که خلاف این میگه یا مقلد اون نیستید؟ به نفعتون حکم کرد یا به ضررتون؟ یقین کردید به حکمش یا نکردید؟ اگر دقت کنید این روایت سوم دیگه نداره فاذا حکم به حکمنا، اون روایت اولی بود که این قیدو داشت، این که نداره هیچی. یعنی از این جهت هم دست طرفو باز میذاره. خب همه اینا اطلاق داره. اگر این حدیث دوستان از این شبهه که الان اشاره میکنم، دیروزم گفتیم، برهد، این روایت مثل روایت دو خیلی خوبه، چون قید فاذا حکم به حکمنا که روایت اول داشت نداره. منتها مشکلش چیه فضلا؟ مشکلش همونه که بگیم امام در از این جهت هم در مقام بیان بودن، یعنی بگیم امام یک در مقام بیان بودن که بگن پیش قضات جور نرید، خب این درست. دو در این مقام بودن که بگن برید پیش کی؟ رجلن یعلم و شیئن من قضایانا، رجلن من کم. سه دنبال این بودن که بیان کنن من نسبش کردم، جعلته حاکما قاضیا. چهار این به درد ما میخوره. دنبال اینم بودن که بگن قضاوتش گسترده است، همه فروض رو در بر میگیره. یعنی اگر حجت بر خلافم داشتید بازم بگیرید. اینه که ما همون حرف دیروز میزنیم، امام در این جهت در مقام بیان نبودن. امام که لازم نیست فضلا همه مطالب خوب رو یه جا بگن، این تهش اینا ها مثل قرآنه. قرآن خیلی وقتا آقایون مثلا یه معانی خوبی برای آیه میگن، بگیم بسیار معنا خوبه، اما آیه باید یه قالبی داشته باشه. اگر امام اطلاقی مثلا بود که بگیم مقسم، هم صورت جایی که ما حجت برخلاف داریم هم نداریم، یا از اول مثلا راوی سوال کرده بود که آقا ما تا کجا حکم قاضی برامون معتبره، این دقیقا میشد چی؟ میشد سوال ما. اما الان این نیست و حدیثم از لغویت خارج میشه. ببینید این که دیروز گفتم بعضیا میگن اگر شک کنیم اصالت البیان جاری میکنیم، بعدا میگن عقلا دارن. کجا عقلا دارن اگر شک کنیم امام در مقام بیان سه مطلب بودن یا چهار مطلب؟ تو مثال ما الان اینه دیگه، بگیم در مقام بیان چهار مطلب بودن، تکثیر کنیم حیثیات بیان امام رو، تکثیر کنیم حیثیات بیان قرآن رو. این باید به یه قراری برسیم، در مقام بیان بودن باید قرینه‌ای داشته باشه و ما نداریم. شاید امام عرض کردم الان دارن راه حل میدن و بعد صورت اختلاف اینا اصلا مورد نظر امام تو این حدیث نبوده. مخصوصا ببینید یه عبارتی من دیروز آورده بودم ولی توضیح ندادم، بعدن هم بعضی سوال میکردم. ببینید زمان امام مثل الان که نبوده، جریان تقلید و توضیح المسائل و اختلاف اقوال و مقلد کی هستی و الان اینطوریه دیگه، از کی تقلید میکنی و این که نبوده. مردم مشغول کار و زندگیشون بودن، البته مسئله دانم بودن اصلا بود، بعد اگه دعواشون هم میشد با هم توافق میکردن. تو شیعه اینطور بود دیگه، میرفتن پهلوی آقای، ممکنه اون خیلی پشت ذهنش چیزایی بوده با چه اختلافی به اینجا رسیده، ولی مثلا در قضاوت هم که قضات هیچ وقت نمیگفتن احتیاطا این کارو بکنید، یا مثلا بعید نیست این باشه، قضاوت میکردن چون میدونستن باید فصل خصومت کنن. یعنی بحث اختلاف و اینا نبوده که ما بخوایم بگیم کلام امام رو برای اینکه از لغویت خارج بشه باید مطلقگیری بکنیم. کلام امام برای فضای طبیعی محیط شیعه بوده که تو شهرها یا یه عالم بوده، اگر دو عالم هم بوده اینا به هر دو مراجعه نمی‌کردن، توافق می‌کردن مثلا پلو یکیشون. ولی اگر احیاناً با هم اختلاف می‌کردن، می‌رفتن پلو دو نفر و این دو نفر دو حرف متفاوت می‌زدن، معلوم نبود دیگه ملتزم باشن. این میشد همون روایت عمر ابن حنظله که باید بشینیم چیزای دیگه رو در نظر بگیریم. یعنی میخوام بگم فضایی هم نبوده که این اختلافات بوده، رساله ها متعدد بوده، توضیح المسائل اینم 13 مرجع، توضیح المسائل 15 مرجع. حالا بعضی وقتا این آقایون خیلی چیزش میکنن، فضلا بلدش هم میکنه، مثلا روحانی کاروان حج شده میگه کسانی که مقلد آقا هستن بیان این بر، کسانی که مقلد اون آقا هستن اون بر. اینا که لازم نیست. این که دارم عرض میکنم دوستان ان حدسه نیست، ان حسه نیست، من نمیدونم 13 سفر 14 سفر حج بیشتر با عمره بیشتر 16 17 سفر، اصلا با 230 نفر 235 نفر بردیم مکه و آوردیم، لطف خدا اصلا نفهمیدن اینا مقلدی کی هست. و با احتیاطشان، نه که بخوام بگم مثلا بدون احتیاط نه بین مطاق باشه چی باشه، اما خیلی بلد باشه. دوستان نمیخوام بگم خدای نکرده، گاهی وقتا تجربه میگه آدم خدای نکرده حمله بر، نه واقعا میشه، یه مقدار باید سلیقه داشت، یه مقدار باید جمع و جور کرد، خیلی مردم رو درگیر بعضی مسائل نکرد. اگر اجازه بدم دوستان من یه نکته رو بگم بعد وای میسم. قبلا اگه یادتون باشه، ما قبلا میگم اوائل سال بود دیگه، دو تا روایت آوردیم که میخواستیم ثابت کنیم قضاوت نسل میخواد. یادتون میاد؟ یکی روایت ابن حنظله بود که تا پریروزم اشاره داشتیم، یکم روایت ابو خدیجه بود، مشهور به مشهوره ابو خدیجه. در اونجا اون روزا من دو تا مشهوره از ابو خدیجه نقل نکردم. یادتون باشه ما گفتیم یکی ابن حنظله، یکی هم ابو خدیجه، فقط سنداشو چیز کردیم. همون موقع من تو ذهنم بود که ابو خدیجه دو روایت داره، ولی با خودم میگفتن این تهش یه روایت بوده، منتها با دو تا متن نزدیک به هم نقل شده. گوش میکنید، سنداش هم متفاوته. اما تو این حالا در 20 جلسه بحث به این نتیجه رسیدم که ما متابعت کنیم از روش بزرگان. بزرگان معمولا اگر روایتی متنش متفاوت باشه ولو کم، حالا کم نیه که مثلا یک کلمش، اونجا نداشت که حضرت به من فرمودن که برو بگو، دیروز داشتیم حدیثو، در این حدیث میگن به من گفتن برو بگو به اصحاب، یا سند متفاوته. اونجا از کی بود؟ ابوالجهم نقل میکردیم با اون سندی که صفحه 27 داره، اینجا خب سند فرق کرد. خب اگر این تو باشه ما روایات رو به هم آمیختش ندیم، لذا شد سه تا روایت، روایت ابن حنظله، روایت یک ابو خدیجه، روایت دوی ابو خدیجه. و اما آخرین روایت، ما در خدمت روایاتیم دیگه، که ببینیم از روایات از این گستره چی در میاد. از اینم دوستان من هم که عرض کردم چیزی ما در نمیاریم. روایت چهارم رو نگاه کنید، مال اسحاق ابن یعقوب. یکی از دوستان اونجا اون بر شما بودید بخواه.
در اینکه یه روایت در این جهت خاصی اطلاق داره یا نداره، مثلا جهت چهارم شما فهمید اطلاق نداره، ولی بعضیا همین رو اطلاق گیری کردن گفتن در این جهت هم اطلاق داره. داور در اینجا کیه؟ آیا وجدانه یا تحت میدانیه؟ این داور کیه؟ کجا تشخیص بدیم؟
سوال خوبیه، منتها کار میدانی با وجدان جدا از هم نیست که بگیم اینا حال از هم جداست. این جهتش اینه که انسان خود روایتو قبلش و بعدش رو نگاه کنه، ببینه که آیا امام یعنی طبق ظواهری که دارن چقدر دارن بیان میکنن. اگر نسبت به هر دالی که نسبت به هر مدلولی که تو حدیث داله، الان تو همین روایت این که ما میگیم امام در مقام بیان این هستن که به قضات جور سراغ قضات جور نرید، این تکیه اول. این که امام در این مقام هستن که بگن سراغ کی برید و اون چه شرایطی داشته باشه. الی رجلن منکم یعلم شیئا من قضا اینا، سه تا قید میزنن، رجلن منکم یعلم، اینم دال داره. این که بگیم امام دارن بیان میکنن که من اینو حکم قرار دادم، اینم دال داره. دالش چیه؟ جعلته قاضیا فتحاکمو الی، اینم دال داره. این که میخوان بگن حالا حکم این قاضی تا کجا نافذه، ولو اختلافی هم باشه نافذه، اگر محکوم علیه یا محکوم له حجت بر خلاف دارن به حسب اجتهاد یا تقلید با مضمون این قضاوت اختلاف دارن، اگه اینم دال داره بسیار خوب، این دال نداره، دال نداره. اگر میگفتیم که احتمال میدیم امام در این صدد هم در مقام بیان بودن و اصل بیان بودنه، حرف دیروز پیش میامد، فرض اینه که ما حرف دیروز قبول نکردیم، ولی این چهارمی دال نداره. حالا اگر یک کسی گشت تو حدیث یه چیزی درست کرد و این داله، دیگری گفت نه این دال نیست، خب داره هر کسی حجت خودشو داره، ولی اگر ثابت نشد ما اضافه کردن دلیل میخواد، اضافه نکردن دلیل نمیخواد. یعنی بنده میگم آقا روایت تو این سه جهت در مقام بیانه، درست تو این سه جهت در مقام بیانه، ولی لذا اگر اطلاقی هم بگیرید اشکال نداره. مثلا امام دارن الا رجلن، شک کنیم این رجل باید سید باشه یا نه، باید قرشی باشه یا نه، به اطلاق چی تمسک میکنیم؟ بگید آقا رجل. اگر شک کنیم مثلا حالا اینا دیگه ذهناتون خراب میکنه، میتونه مجتهد متجزی باشه یا نه، اگر بگیم یعلم و شیئن اطلاق داره، چه مثل شیخ طوسی مجتهد کامل باشه چه نباشه اطلاق داره، یعنی تو همینا اطلاق گیری میکنه. ولی یه جهتی میخوام اضافه کنیم که هیچ دالی برش نمیبینیم، اینجا اونی که ادعا میکنه باید ارائه بده. منی که میگم این روایت تو سه جهت بیان داره، تو بیان تو جهت چهارم من بیانی نمیبینم، لازم نیست اثبات کنم. اینه دیگه
مراد استعمالی هم استعمالی که هستش
چی؟
حکم
به حکم
که
تو این روایت دیگه روایت ابن حنظله است، اینجا نیست که. حالا اینو بذارید، اصلا ما نمیفهمیم مراد استعمالی اینو، حالا به یکی بگید بفهم. شما بله مرحوم آخون داشت، منتها بعد از مرحوم آخون اشکال دارن اینکه تفکیک میکنن بین مراد استعمالی و جدی، اصلا این درست نیست. بذارید یه جای خودش، زمینی که اون اصلا اینجا ارتباط نداره. حالا فرض کنید کسی قبول داره، آقای آخون قبول داره، درست، آقای نائینی قبول داره، شاگرده آقای نائینی قبول دارن، مرحوم ایروانی قبول نداره، خود ما تو بحث خارج نفهمیدیم، این نفهمیدن علمیانه که نفهمیدیم. بله اون حالو بذارید، اصلا جاش اینجا نیست. آقا بذارید من حدیث چهارم هم یه چند دقیقه مانده. بله ابو خدیجه اینو میگیره میره کوفه، درسته؟ میره کوفه، میبینه امام اینو فرمودن، خب یه دفعه متوجه میشه ای عجب، کوفه که رفتید اینا اختلاف دارن با هم. اولا خب حال خیلی ها نمیشن، برای خیلی ها نقل میکنه، میرن تو فضای غیر کوفه عمل میکنن. حالا چه ابو خدیجه چه ابو زینب که هر که متوجه اختلاف شد، اینجا باید متوقف بشه چون از امام چیزی نگرفته، وقت به تیزی ابن حنظله پی میبره که اون ناقلا خوب زرنگ بود، میفهمه که اون ناقلا خوب زرنگ بود که چی گفت، لذا اینجا باید وقت مراجعه کنه به ابن حنظله. روایات ائمه مکمل هم دیگه هستن، یعنی فرمایش شما میده به چی برمیگرده که امام باید همه چیزو در یه حدیث بگن، چون فردا این میره گیر میکنه، این وظیفه امام نیست. امام هم فرمودن که شما سوال کنید ما جواب میدیم، سوال نکنید، ممکنه ما بزنیم بعضش بر کس دیگه. همین کارم میکنه. انشعنا اون آیه چیه که سلیمان گفت انشعنا اعتینا، اشتباه میخونم بگن آن، و انشعنا امسکنا. ذیل اون آیه کلمات امام ببینید که راوی سوال میکنه شما وظیفه بیان دارید، میگن نه، میگن شما سوال کنید ما جواب میدیم. بله، اون بین شاگرد مدرسه و شاگرد روزانه، ولی اینم هست. بذار اینم با اون مبنایی که ما داریم که اطلاقاتی که به عوام القا میشه قابل تعقید نیست، با اون منافات نداره. اگه اجازه بدید من این حدیث چهارم رو شروع کنم. حسن بله بسیار خوب، اما لازم همه مطالب امام بگم؟ نه، اون مقدار که نیاز باید همین داریم میزنیم. مطلب چهارم مورد نیاز نیست، مورد نیازه. خب مورد نیازه، همین من دارم ذهن شما رو، مطالبی که مورد نیازه گوش کنید آقایون، اگر سوال بشه، حالا اینکه تو روایت خلاف اینم در میاد، من دارم کمی خودم سوبسید میدم اونجا، حالا مطالبی که مورد نیازه اگر سوال بشه امام باید جواب بدن. سوال نشده، تازه اینم مناقشه داره، مطالبی که مورد نیازه اگر سوال بشه امام نباید به گونه القا کنن که مخاطب به اشتباه بیفته. اصلش اینه. تو این زمینه اگر فقه و عرف رو ببینید دوستان خیلی مفیده. مرحوم امام خمینی میفهمد که این سیره هایی که آینده می اومده وظیفه ائمه بوده اگر مناقشه دارن اصلاح کنن. پسر ایشون مرحوم مصطفی خمینی میگه که یعنی چه احترام پدری جای خودش، اما چی گفته این رو؟ ما در فقه و عرف بین این پدر محترم و پسر محترم یه داوری داریم. ببینید، اولا من به اون روایات تمسک میکنم، یه مقدار جنبه پسر رو تقویت میکنم، بعد البته یه تفصیلی میدم. من باشم دوستان اون بحث حتما میبینم و خوبه. روایت اسحاق ابن یعقوب، بله، یه همون روایت معروف حوادث واقعه هستا که آقایون خوندن. عذرخواهی میکنم رفقای زیادی دستشون بالاست برای سوال. در کتاب جناب صدوق محمد ابن اسام کلینی، ایشون اهل کلین تهران بودم، کلین اطراف تهران، از محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی، از اسحاق ابن یعقوب میگه که اسحاق میگه سألت محمد بن عثمان العمری از نواب خواسته، سوال کردم، درخواست کردم که برساند برای من کتابی رو به آقا امام زمان علیه السلام، که در اون کتاب از یه مسائلی که اشکلت علی، میدونید اشکله لازمه دیگه با اینکه باب افعاله، مسائلی که بر من مشکل شده بود، فوردت توقی، آقا نامه ای رو برای من فرستادن به خط خودشون، اما ما سألتن، آنچه که سوال کردی خدا هدایت کنه تو رو و ثابت قدم کنه، تا اینجا که فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، حوادثی که پیش میاد به روات ما رجوع کنید، اینا حجت من هستن بر شما، منم حجت خدا هستم. بعد من و اما محمد ابن، ظاهرا سوالم شده که ما احیانا سوال رو از محمد ابن عثمان بکنیم یا نکنیم. آقا فرمودن خیالتون راحت باشه، محمد ابن عثمان عمری و پدرش قبل از او، فانه ثقتی و کتابه کتابی، دیگه شیخ هم داره مرحوم طبرسی در احتجاج هم داره، ملاحظه میکنید فردا ما درگیر این روا خواستم که زمینه فکریتون آماده بشه.